بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاية أمير المؤمنين عليه السلام. عرض کردیم که ولایت امیر المؤمنین و خلافتشون برای رسول الله و امامتشون بعد از اون حضرت از اموری است که در عالم زر پیمان گرفته شده. در همون روز الست پیمان توحید خداوند متعال و رسالت پیغمبر اکرم و ولایت امیر المؤمنین گرفته شده بر حسب روایاتی که خوندیم، و پیغمبر اکرم هم مأمور شدن در این عالم این واقعیت را به امت ابلاغ کنند. تا نوبت رسید به روز غدیر خوم. عرض کردیم که در غدیر خوم دو تا آیه نازل شد، یک آیه قبل از خطبه حضرت و یک آیه بعد از خطبه حضرت سلام الله علیه و آله الطیبین الطاهرین. این دو تا آیه و اون خطبه و اون بیعت، کل این امور دلالت داشت بر این که شیء جدیدی اتفاق افتاده و مقام جدیدی به قیب امیر المؤمنین داده شده، و همین باعث شد که بیان تبریک عرض کنن خدمت حضرت، و همین معنا بود که در شعر حسان ابن ثابت آمده که صریحا حسان میگوید که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان امام و خلیفه بعد از خودشون منصوب کردند، و قرائن و شواهد دیگری که داریم برای این مدعا که عرض کردم روایات اهل بیت علیهم السلام کاملا حاکی از این که این داستان و این جریان به جهت نسب امیرالمؤمنین بوده و اعلان امامت و ولایتشون بعد از پیغمبر اکرم. اما اونچه که واقع شد غیر از این بود. حالا چرا اون چنان شد و کیا بودن و چه چیزی کمک کرد و چه مقدماتی داشت اون کار و اون جریان، وارد اون بحث عجالتا نمیشیم. اون چه که مربوط هست به حدیث غدیر و نظریاتی که در اینجا مطرح کردن علمای عامه در قرنهای بعد به جهت توجیه اونچه که واقع شده، اون انظار و نظریات را عرض می کنم و بعد ببینیم آیا با اون انظار و توجیهاتی که ذکر شده می توانیم مناقشه کنیم، آیا می توانیم حرفی داشته باشیم، یا اینکه نه اون چرا که در توجیه ما وقع گفتند قابل قبول هست. ده مطلب عرض می کنم که مجموع اون چه که گفتند در این زمینه بنده در اینجا جمع کردم. مطلب اول این است که بعضی از علمای اونا گفتن اساساً امیرالمؤمنین در حجة الوداع همراه پیغمبر اکرم اصلا نبودن و ایشون در یمن بودن در اون زمان. بنابراین من کنت مولا فهذا علی مولا و بعد دست امیرالمؤمنین را بگیرن، دستشون را ببرن بالا و امر کنن که مردم با ایشون بیعت بکنن، همه اینا صحت نداره. اصلا ایشون حضور نداشتن در حجۃ الوداع و در غدیر خوم. این یک مطلب. مطلب دوم که بعضی از علما گفتن این است که اساسا روز 18 ماه ذی الحجه که بخوان پیغمبر اکرم از مکه حرکت کنن و روز 18 به منطقه غدیر و خم برسن، چنین چیزی ممکن نیست، پس صحت نداره. چون تمام روایات حاکیست از این که روز 18 ماه ذی الحجه بوده. خب پیغمبر اکرم اعمالشون که تمام شد کی حرکت کردن و طی این مسافت چقدر زمان میخواست؟ بنابراین نمیشود ایشون روز 18 رسیده باشن به غدیر خم، پس صحت نداره. این داستان اصلا صحت نداره. مطلب سومی که بعضی از علما گفتن روایت حدیث غدیر خم این خبر واحد است، حدیث متواتر نیست و یک چنین امری که امر امامت و ولایت و خلافت باشد بعد از پیغمبر اکرم، یه همچین موضوعی با این عظمت با خبر واحدی ثابت نمی شود. این هم مطلب سوم. ما یک خبر واحد داریم، یک خبر متواتر داریم. خبر متواتر مفید یقینه، اما خبر واحد مفید یقین نیست و این موضوع از موضوعاتی است که بایستی یقین داشته باشیم و خبری که این موضوع را برای ما نقل کرده خبر واحد است. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که اساساً ما این خبر را قبول نداریم و صحتش برای ما ثابت نیست. چرا؟ چون بخاری در کتابش و مسلم در کتاب خودش این دو نفر و یا بعضی دیگر این حدیث را روایت نکرده اند. بنابراین ما باور نداریم و این حدیث از نظر ما صحیح نیست. مطلب پنجم این است که بعضی از آیون از علمای عام گفتن ما من کنت مولا فهذا علی مولا را میپذیریم، اما اول حدیث الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا، این قسمت اول حدیث را ما قبول نداریم، ثابت نیست. و این قسمت اول حدیث در معنای حدیث مدخلیت داره. مطلب ششمی که بعضی گفتن ما در سند حدیث بحث نمی کنیم. حدیث از نظر سندی بله وارده و نمی توانیم در حدیث مناقشه کنیم سندن، اما معنای این حدیث و دلالت این حدیث را قبول نداریم. چون حدیث این طوره که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا. این کلمه مولا در حدیث قدیر باید ثابت بشه که به معنای اولویت، و حال این که مولا در لغت عرب به معنای اولا اصلا نیامده، اینو بعضی از علمایشون گفتن و بعضی اصرار دارن که بگن که اساساً صیغه مفعل، صیغه مفعل به معنای افعل اصلا نیامده در لغت عرب. خب اگر این طور باشه پس دیگه این حدیث دلالت نخواهد داشت بر امامت و ولایت. این هم مطلب ششم بود. مطلب هفتمی که گفتن این است که بله، کلمه مولا به معنای اولا آمده در لغت عرب، ما انکار نمی کنیم، اما این کلمه که کلمه مولا باشد معانی دیگری و مفاهیم دیگری در لغت عرب دارد. مثلا مولا به معنای محب، کسی که کسی را دوست داره میگن مولای اوست، کسی کسی را کمک میکنه، یاری میده، نصرت میده، میگن مولای اوست. و ها کذا معانی دیگری هم داره. پس با وجود این که چند معنا دارد کلمه مولا، شما چگونه میگید که این مولا در حدیث قدیر به معنای اولاست و میخواهید از این راه امامت و ولایت درست بکنید؟ نه خیر، معانی دیگر هم هست و ما حمل میکنیم من کنت مولا را بر معانی دیگر. هر اون کس که من محبوب او هستم یا محب او هستم، علی هم محب اوست، محبوب اوست. و به عبارت دیگر حضرت خواستن بگن مردم علی را دوست داشته باشید، علی را یاری بدهید، کمکش کنید. بیشتر از این دیگه چیزی دلالت ندارد این حدیث. اینم مطلب هفتم. مطلب هشتم این است که بعضی از علما گفتن باید حمل بکنیم لفظ مولا را بر معنای محب و ناصر و امثال ذلک. چرا؟ به خاطر این که صحابه رسول الله بودند که بعد از پیغمبر اکرم خلیفه معین کردند و صحابه رسول الله آدم های خوبی بودن، اینا همه عادل بودن. پس اگر ما بگوییم که این حدیث دلالت دارد بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین، لازمش این است که ما نسبت به همه صحابه‌ای که در این جریان شریک بودن و دست داشتن در این جریان، باید بگیم همه اونا آدم های بدی بودن و ما این کار رو نمیتونیم بکنیم و این حرف رو نمیتونیم بزنیم، ما نمیتونیم دست برداریم از قول به عدالت همه صحابه رسول الله، همشون آدم های خوبی بودن. پس لا محاله بایستی مولا به معنای اولویت نباشد، چون لازمش این است که اونا کار بدی کردن، اونا خلاف کردن، با خدا و رسول مخالفت کردن، ما این را نمیتونیم بگیم. اینم امر هشتم. امر نهم، بعضی از علما گفتن بسیار خوب، ما میپذیریم که حدیث من کنت مولا دلالت دارد بر امامت و ولایت، ما میپذیریم، و اون چرا که گفته شده نه دست برمیداریم از این اشکالات. اما امامت امیر المؤمنین به مقتضای حدیث قدیر امامت معنوی است، امامت باطنی است. ما از او علم بگیریم، ما از او احکام بگیریم، ما از او تفسیر آیات قرآن بگیریم، اخلاق بگیریم و به عبارت دیگر او بشود رهبر معنوی باطنی امت. و این منافات نداره که حاکم و رهبر و ولی امر مسلمین شخص دیگری باشد. و به این ترتیب ما جمع میکنیم بین حدیث غدیر و اون چی که صحابه انجام دادند. اینم امر نهم. امر دهمی که در اینجا بعضی گفتن این است که بله، ما میپذیریم که حدیث غدیر دلالت دارد بر امامت و ولایت و اولویت، بر همه اینا دلالت داره، بله، اما امامت و ولایت امیرالمؤمنین بعد از خلفا. پس پیغمبر اکرم امامت را برای امیرالمؤمنین در روز غدیر بیان کردند، اعلام کردند، اما امامت بعد از خلفا. پس هم امامت و خلافت خلفا درسته و هم حدیث غدیر هم درسته. ده مطلب ذکر کردیم و اینا زبده مطالعاتی است که بنده در این زمینه داشتم و دارم. و به این ترتیبی که بنده عرض کردم در دو جلسه قبل و امروز و بعد از این خواهم گفت، اگر کسی درست اون چرا که میگم رسیدگی کنه، تحویل بگیره به اصطلاح، فکر میکنم که کاملا قوی خواهد شد در این مبحث و مستغنی میشود از خیلی از کتب. این ده مطلبی بود که از سابقین و لاحقین تا معاصرین ذکر شده در خصوص حدیث غدیر و دفاع از اون چه که واقع شده است. و ما باید یکی یکی این مطالب را رسیدگی کنیم و بنامون بر این نیست که جرحی و قدحی نسبت به کسی بکنیم، بنامون بر این نیست که جسارتی و یا تکذیبی نسبت به کسی بکنیم. این بحثیست، بحث علمی به مناسبت ایام غدیر خم. و ما عرضه می کنیم مطالب را، اون چرا که دیگران گفتن و اون چی که ما می گیم و مورد بحث قرار می دیم، اینها را به دست افراد متفکر فهیم تحویل میدیم، آیون خودشون فکر بکنن. مطلب دومی که قبلا میخوام تذکر بدم این است که این من کنت مولا فهذا علی المولا را پیغمبر اکرم قبل از روز غدیر خم بیش از یک بار فرموده اند. کسی خیال نکنه که اختصاص داره به روز غدیر خم. درسته که معروف شده به حدیث غدیر، اما نه خیر، پیغمبر اکرم بیش از یک بار قبل از روز غدیر خم فرمودن من کنت مولا و هذا علی المولا. شما نگاه بکنید روایات تصدق امیر المؤمنین بر اون سائل در اثناء نمازشون که آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله تا آخر، در اون روایت دارد که پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولا فهذا علی المولا، و اون جریان قبل از روز غدیر خم بوده. شاهد دیگر این است که یکی از راویان، خیلی جالبه ها، خیلی ها غافلن از این نکته، که یکی از راویان من کنت مولا فهذا علی المولا از صحابه پیغمبر اکرم کسی است که در سال اول آمدن پیغمبر اکرم به مدینه منوره از دنیا رفته و آیون به سند حدیث من کنت مولا را از او روایت میکنن، پس معلوم میشه همون سال اول ورود به مدینه به یک مناسبتی پیغمبر اکرم گفتن من کنت مولا فادا علی مولا، که این شخص روایت میکنه در منابع خود عامه وجود داره. بنابراین درست است که ما میگیم حدیث قدیر من کنت مولا، اما اختصاص به روز قدیر و خم نداره. شهرتش به حدیث قدیر از اون جهته که این اعلان عمومی که شد، این خطبه طولانی که حضرت ایراد کردن، این بیعتی که گرفته شد، همه اینها در روز قدیر خم بوده. این خصوصیات باعث شد که من کنت مولا شهرت پیدا کرد به حدیث قدیر، وگرنه من کنت مولا قبلا گفته شده است. این خیلی مهمه دونستنش. حالا وارد این امور دهگانهی که عرض کردم میشیم، به ترتیب یکی یکی رسیدگی میکنیم. دقت بکنید، امر اول این بود که امیر المؤمنین در روز قدیر خم و اساسا در حجة الوداع با پیغمبر اکرم حضور نداشتن، ایشون در یمن بودن. این مطلب را بنده در اولین جایی که یافتم در کتاب ابو جعفر طحاوی یافتم که معاصر بخاریه، از علمای قرن سومه. او نقل میکنه که گفته شده است که امیر المؤمنین اساسا در حجة الوداع حضور نداشتن. اون وقت جواب میده ابو جعفر طحاوی، میگه نخیر اینطور نیست، به سند صحیح امیر المؤمنین حضور داشتن در حجة الوداع. معلوم میشه این شبهه در اون زمان مطرح شده، حالا در قرن اول بوده، در قرن دوم بوده، در قرن سوم بوده. ابو جعفر طحاوی اسم کسی رو نمیاره، میگه کسی اینطور گفته، ولی خودش از علمای قرن سومه، معاصر بخاری. حالا اون شخص رو ما فعلا نمیدونیم کیه، اما فخر رازی رو میشناسیم. فخر رازی آمده در قرن هفتم که میخواد مناقشه کنه با حدیث قدیر و جواب بده حدیث قدیر و دلالت حدیث قدیر را، میگوید به این که اصلا علی حضور نداشت بر حجة الوداع. و تعجب از فخر رازی، انصافا از کسی که او را ملقب میکنن به امام، امام فخر رازی یا جهل است و یا تعصب است. و حال این که در بخاری، در مسلم، در سنن نسائی، در سنن ترمذی، در سنن ابن ماجه، در سیره ابن هشام، در همه منابع اولیه همه نوشتن، مخصوصا در کتاب الحج، در احکام حج نوشتن که امیر المؤمنین آمدن بودن با پیغمبر اکرم و چگونه احرام بستن، چگونه از احرام بیرون آمدن. و خیلی تعجب از فخر رازی، خیلی تعجب. و جالبتر اینه که بعضی از بزرگان عامه که کتاب نوشتن در رد شیعه و تشیع، اساسا در رد شیعه و تشیع کتاب نوشتن، به این مطلب که میرسن میگن که این حرف حرف بی خودیه که علی حضور نداشته در حجة الوداع. نه خیر اینطور نیست، علی حضور داشته. مثلا شما نگاه کنید کتاب ابن حجر مکی را، کتاب الصواعق المحرقه، خب این در رد شیعه نوشته شده، اما به اینجا که میرسه حدیث قدیر را جواب میخواد بده، اما این جواب را که علی حضور نداشت، نه خیر، میگه این حرف حرف بی خودیه. نگاه کنید به کتاب صواعق المعارف و غیر از صاحب کتاب صواعق ابن حجر مکی، غیر از او هم رد کردن این حرف را و تعجب از فخر رازی انصافا چرا این چیزی گفته. و بر فرض این که امیرالمؤمنین حضور نداشتن، خب پس اون چرا که در آینده خواهیم خوند در این ادله دهگانه آیون و یا شبهات دهگانشون، میبینیم تعارض پیدا میشه بین این قول از فخر رازی و اون چرا که بعداً در این وجوه دهگانه خواهیم خوند. اساساً اینا با هم تعارض پیدا خواهند کرد، خود آیون با هم اختلاف پیدا میکنن، اختلاف شدید. اجمالاً این شبهه که امیرالمؤمنین حضور نداشتند در حجۃ الوداع، این انصافاً حرف بی خودیست، هرچند گویندش از نظر آیون بزرگه که فخر رازی باشه. چطور شده که فخر رازی این حرف را زده؟ خیلی جای تعجب. مطلب دومی که گفتند این بود که اساساً مسافتی که هست بین مکه و موقعیت قدیر خم، این مسافت را با اون سفرهای اون روز، وسائل سفر اون روز، این مسافت قابل طی نیست. نمی شود کسی از مکه خارج شود بعد از اعمال حج و روز 18 ذی‌الحجه برسد به قدیر خم. این هم اشکال دوم که در کتاب ها من خوندم. در جواب از این اشکال خود اهل سنت جواب میدن، به تعبیر امروز فاصله بین مکه و قدیر خم چقدره؟ قدیر خم در منطقه جحفه است. جحفه همون جایی که حجاج احرام میبندند، از جده که وارد میشن، وارد جده که میشن، میخوان از جده به طرف مکه حرکت بکنن، میقاتشون در جحفه است. نوشتن فاصله مکه تا قدیر خم، از مکه به قدیر خم 159 کیلومتر به مسافتهای امروزه، کیلومتر 159 کیلومتر. و فاصله قدیر خم به مدینه منوره 196 کیلومتر، این بر حسب کیلومتر امروز. اون وقت محاسبه کردن که اگر کسی بعد از اعمال حج از مکه حرکت بکنه بخواد به جعفه برسه چقدر زمان میبره، محاسبه کردن، دیدن که پیغمبر اکرم روز 15 ذی‌الحجه از مکه خارج شدن، روز 15 ذی‌الحجه از مکه خارج شدن، مسافت بین مکه و قدیر خم با وسائل اون روز محاسبه کردن که هر عرض کنم که قافله‌ای که حرکت میکنن، هر عرض کنم به خدمتتون که مسافری که حرکت میکنه با شترهای اون روز و سفرهای اون روز چند مرحله در روز اینا میتونن حرکت بکنن، مرحله چند میل هست. محاسبه کردن دیدن دو مرحله بین مکه و قدیر خم هست، دو مرحله به تعبیر اون روز. و این دو مرحله کفایت میکنه سه روز که 15 ذلحجه حرکت بکنن و 18 ذلحجه به قدیر و خم برسن. این در خود منابع سنی وجود داره که از این شبه با محاسبهی که کردن جواب دادن. مطلب سومی که مطرح کردند عبارت از اینه که خبر من کنت مولا فهذا علی مولا، خبر واحده. امر امامت و ولایت که متعلق به سرنوشت اسلام و مسلمین با خبر واحد ثابت نمیشه، باید یه خبری باشه که یقینی باشد. به اصطلاح خبر باید متواتر باشد و ما حدیث من کنت مولا را متواتر نمیدونیم، خبر واحده. خب این جنبه علمی داره، این باید رسیدگی بشه. در اینجا باز خود آیون عجیبه که خودشون نسبت به همدیگه هی رد و ایراد میکنن، خودشون حرفای خودشون را ذکر میکنن و جواب میدن، خودشون جواب میدن از این حرف و از این وجه به این که ما حدیث قدیری را که به دستمون رسیده من کنت مولا را بیش از 100 از صحابه پیغمبر اکرم برای ما روایت کردن. بنابراین در طبقه اول که طبقه اصحاب رسول الله باشه ما بیش از 100 داریم. در طبقه دوم کسانی که من کنت مولا را از صحابه نقل میکنن که از اونا تعبیر میشه به تابعین، تابعین چند برابر 100 بعد میاییم به علمای قرنهای اول و دوم و سوم تا آخر، میبینیم که 100 حدیث قدیر را از علما نقل کردن و در هر قرنی 100 نه 1 در هر طبقه ای تواتر قطعا حاصله. بنابراین این حرف قابل قبول نیست که کسی بگوید به این که من کنت مولا خبر واحده. نه خیر، خبر واحد نیست، این حرف خود آیونه. از اون طرف ما وقتی نگاه میکنیم در احوالات علمای بزرگ میبینیم عده‌ای از علمای بزرگ سندهای حدیث قدیر را جمع‌آوری کردند. مثلا نوشتن احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده کوفی کتاب نوشته، کتاب قطور، که جمع‌آوری کرده سندهای حدیث قدیر را. نوشتن ابو جعفر طبری صاحب تفسیر، صاحب تاریخ، کتاب نوشته در جمع طرق و اسانید حدیث من کنت مولا، که ذهبی میگوید وقتی این کتاب به دست من افتاد نگاه کردم به این کتاب بهتم زد از کثرت طرق حدیث قدیر. و از اون طرف هم ذهبی که خودش بزرگه، هم ابن کثیر که از نظر اونا بزرگه، و جمعی دیگر از بزرگان اهل سنت، اینا قائلن به این که حدیث قدیر متواتره، اصلا تصریح دارن. خود ذهبی در حدیث قدیر کتاب داره، ذهبی میگوید این حدیث متواتره، ابن کثیر میگوید، جلال الدین سیوطی میگوید، ملا علی قاری میگوید، ملا علی متقی میگوید و ها کذا محدثین بزرگ دیگر. ابن الجزری صریحا میگوید که حدیث قدیر متواتر است و ما اعتراض نمی کنیم به حرف کسی که بگوید که حدیث غدیر خبر واحد هست، نباید اعتنا کرد به حرف او. ابن الجزری اسامی صحابه ای را که حدیث غدیر از اونا روایت شده ذکر میکنه، میگوید که این حدیث از خود ابوبکر نقل شده، از عمر نقل شده، از طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، عباس ابن عبد المطلب، زید ابن ارقم، براء ابن عازب، بریدت ابن الحسیب، ابی هریره، ابو سعید خدری، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن عباس، حبشی ابن جناده، عبدالله ابن مسعود، عمران ابن حسین، عبدالله ابن عمر، عمار ابن یاسر، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، سعد ابن زراره، خزیمیت ابن ثابت، ابی ایوب انصاری، سهل ابن حنیف، حذیفه ابن الیمان، سمرت ابن جندب، زید ابن ثابت، انس ابن مالک و غیرهم من الصحابه اسم میاره. میگه اصلا با وجود روایت حدیث، روایت حدیث غدیر خم من کنت مولا، از این همه صحابه ابدا نباید اعتنا کرد به حرف کسی که بخواد بگه که حدیث غدیر خبر واحد هست. پس همه این بزرگان علاوه بر تحقیقاتی که ما خودمون کردیم در سندهای حدیث غدیر، علاوه بر کتابهایی که نوشته شده در جمع‌آوری اسانید، علاوه بر اقراراتی که میکنن بزرگانشون که حدیث غدیر متواتر است، بنابراین نمیشود گوش بدیم به حرف کسی که بخواد از این راه خدشه کنه در حدیث غدیر و استدلال به حدیث غدیر. عرض کردم جلال سیوطی کتابی داره که در اون کتاب احادیث متواتره را جمع آوری کرده، احادیث متواتره را در یک جا جمع کرده، از جمله حدیث من کنت مولا را آورده. ملا علی قاری، ملا علی متقی، اینا محدثین بزرگن ولو متأخرن، اینا تصریح دارن و میگن به این که حدیث غدیر متواتر است یقینن. بنابراین مناقشه کردن از این راه به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. علاوه بر این که حدیث غدیر به روایات امامیه شیعه اثناعشریه، حدیث غدیر به روایت زیدیه فراوان داریم. خب وقتی این حدیث زیدیه و حدیث امامیه و حدیث سنیا رو بگذاریم کنار هم، چند مرتبه تواتر خواهد شد اصطلاحا، و احدی دیگر نمیتواند در این جهت حرفی داشته باشد. تا به حال سه مطلب از مطالبی را که عرض کردم که آقایون گفتن در مقام رد حدیث غدیر بیان کردم. انشاءالله بقیه مطلب از فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.